بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو قرآن، همراهان برنامه مکاتب جهانی تلاوت، عرض سلام و ادب و احترام دارم. چهارمین قسمت از سلسله مباحث مکاتب جهانی تلاوت رو در خدمت شما هستیم ان شاء الله، با ادامه موضوعاتی که در زمینه مکتب قرائت مصری در جلسات گذشته، برنامه‌های گذشته عرضه کردیم. در برنامه‌های قبل اگر شنیده باشید، صحبت‌هایی داشتیم در مورد تأثیرپذیری مکتب قرائت مصر از الحان ملحنانی که اونها هم تأثیرپذیر از الحان در واقع بعضی از مکاتب دیگر بودن. شخصیت مهمی رو نام بردیم با عنوان شیخ عبدالحامولی که نهضتی رو، حرکت و جنبشی رو در الحان عربی به وجود آورد، یک روح جدید و لطیفی را در الحان عربی به وجود آورد و موجب شد در واقع راه قاریان قرآن، قاریانی که علاقمند به استفاده از نغمات فاخر، نغماتی که شأن و احترام قرائت قرآن رو حفظ بکنه، علاقمند به این مقوله بودن، راحت تر بتونن در این عرصه به فعالیت بپردازن. شاید جالب باشه برای شما دانستن این نکته که عبدالحامولی از میان الحان ترکی نغماتی رو اقتباس کرد که پیش از اون دوره برای مصری ها شناخته شده نبود، یا شاید اگر شناخته شده هم بود رایج نبود، مثل مقام نهاوند، مثل مقام عجم، مقام حجازکار، و اینها رو در واقع مناسب با مزاج مصری دید، در کارهای خودش از اونها، در آهنگسازی‌های خودش، تلحین‌های خودش از اونها استفاده کرد، به شکل تلطیف شده، مطابق داده شده با مزاج مصری، مزاج لطیفی که همیشه دوستدار فرهنگ و هنر و ادب بوده و هست، و طبیعتاً تحولاتی رو در الحان به اصطلاح رایج در اون دوره به این واسطه به وجود آورد.
لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع حرام على قلبي حرام على قلبي مودة غيركم كما حرم الله الموسى المراضع قلتنا الأبرار لأني وجهي يا حمام
البان يا عطور
از دیگر فعالیت‌هایی که عبدالحامولی انجام داد این بود اشکال مختلف غنای محلی رو که منشدانی به نام اولاد لیل یا مداهین اونها رو میخوندن، اشکال مختلفی از اونها رو پایه‌گذاری کرد، ابداع کرد، توسط این افراد در کوچه ها و بازارها خونده میشد و خود اینها ایده‌ای در واقع برای کسانی بود که الحان دینی رو میخواستن فرا بگیرن. شاید اینطور بتونیم بگیم مردم به شکل دائم با الحان دینی، با موشحات اصیل و فاخر در تماس بودن، چون اونها رو روزانه از اشخاص و گروه‌هایی به نام اولاد لیل در کوچه ها و بازارها میشنیدن. طبیعتاً قاریان هم میشنیدن و از این الحان اثر میگرفتن. خب عبدالحامولی در این جریان در کنار حفظ قالب‌های اصلی ذوق خودش رو هم به کار می‌گرفت. این فعالیت‌ها رو یکی پس از دیگری به سرانجام رساند و نغمات مصری رو به یک تنوع نوین و جدیدی رسوند و اون چیزی که از ترک‌ها دریافت کرده بود رو با اون چیزی که از الحان مصری به جا مانده بود در هم آمیخت و الحان نوین رو ابداع کرد.
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قلوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
مطلبی رو اشاره کردیم در مورد اینکه عبدالحامولی در الحان دینی هم دستی داشت، فعالیت داشت. در این زمینه حکایاتی هم نقل شده. عادت داشت بر گلدسته مسجد امام حسین علیه السلام در قاهره اذان میگفت و تسابیح رایج در زمانهای به اصطلاح اذان صبح، موقع فجر و اذان عشا رو میخوند. مخصوصا در ماه مبارک رمضان به این کار اهتمام داشت، این کار رو با جدیت انجام میداد. بر گلدسته مسجد در واقع تسابیحی رو ادا میکرد که این تسابیح پیش از اینکه ایشون این فعالیت رو انجام بده در اواخر ماه مبارک رمضان بر منابر مساجد خونده میشد، ولی ایشون این در واقع از کار رو عمومیت بهش بخشید، اجرای اونها رو عمومیت بخشید که مردم هم، کسایی که در بیرون از مسجد هم هستن، اونها رو بشنون. با صدای زیبا و رسایی که در تاریخ وصف شده این تسابیح رو میخون بدون میکروفون و صدای ایشون به مسافتهای دور هم میرسید و البته مردم که از این برنامه منظم، یعنی حضور دائمی ایشون در مسجد امام حسین و بر گلدسته مسجد خبر داشتن، در قهوه خانه های اطراف مسجد و بالکن های منازلی که مشرف به سمت مسجد بود حضور پیدا می کردن و حتی اطراف مسجد، در کوچه های اطراف مسجد، روی پشت بام ها، داخل صحن مسجد تجمع می کردن تا انشاد زیبا و قوی ایشون رو استماع کنن.
و انزل تشریفها فی محکم الله خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعجب هذا كلام
أعطني الله
یکی از نویسندگان در مورد ویژگی‌های معنوی که جاری بود در صدای عبدالحامولی در انشاد دینی میگه صدای شیخ عبدو همراه با وقار خشیت از خدا آمیخته با امید به فضل و مغفرت خدا و آکنده از عاطفه‌ای بود که از قلبش ریشه میگرفت و به گوش مردم میرسید و باعث میشد که جمعیت اطراف مسجد و داخل مسجد در هر وقفه‌ای که ایشون در خوندنش ایجاد میشد فریاد تحلیل و تکبیر سر بدن. طبیعی هست که چنین لطافت و زیبایی، چنین الهانی که وصفش رو فقط در کلام میتونیم بیان بکنیم در قرائت قاریان دوره قبل از میکروفون، قاریان اواخر قرن 19 میلادی هم تأثیرگذار باشه و خب تاریخ هم به این قضیه صحه گذاشته. قاریانی که در اون دوره از الهان عبدالحامولی تقلید کردند که بارزترین اونها شخصی به نام حنفی برعی بود و پس از او هم قاریان دیگر همین کار رو در واقع تقلید از الهان حنفی برعی رو ادامه دادن تا در واقع مکتب قرائت مصری به جایی که به دست قاریان بزرگ مثل رفعت، شعشایی‌ها، مصطفی اسماعیل‌ها و دیگران برسه این جریان رو ادامه دادن. طبق روال برنامه‌های گذشته نمایندگان دیگری از مکتب قرائت مصری رو خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم. شیخ محمد سلامه رو حتما نامش رو شنیدید و با قرائت‌های ایشون آشنا هستید. متولد در واقع اواخر قرن 19، تلیعه قرن 20 میلادی و همدوره با قاریان بزرگ پیش از رادیو، همدوره با احمد ندا، محمد سیفی و قاریانی مثل رفعت و علی محمود. ویژگی‌های صدای ایشون رو شاید بدونید، در منابع و کتاب‌ها خونده باشید، ولی اون چیزی که ما ابتدا باید بهش اشاره بکنیم تأثیرپذیری ایشون از شیخ محمد سیفی هست که شیخ محمد سیفی هم متأثر از احمد نداست، احمد ندا هم متأثر از در واقع حنفی برعی و قاریان همان دوره مثل شیخ حسین صواف و شیخ الفیشاوی و دیگران، و اونها هم متأثر از قاریان پیش از خود به اضافه در واقع عبدالحامولی و اشخاصی مشابه او.
من عمیل صالحا فلنفسه و من اساء بظلام للعبيد. إليه يرد
يا والله تحت الليلة والله تحت الليلة والله مفيش ليلة بعد كده والله يا ولد ولد كده حتى
إلي يرد علم الساعة وما تخرج من سرات من أثمانها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، شاید با ویژگی های در واقع قرائت محمد سلامه آشنا باشید. صدای بسیار گیرا و رسای محمد سلامه رو شاید وصفش رو شنیده باشید. تلاوت‌های بدون میکروفون ایشون رو شاید در واقع در داستان‌ها و حکایات و وقایعی که به شکل مستند از زندگی ایشون و اون دوره نقل شده شاید شنیده باشید. مجالسی که ایشون در اونها به تلاوت قرآن می‌پرداخت، مخصوصا محافل مسجد سیده سکینه علیها السلام در قاهره، شاید حکایت‌های مربوط به این به اصطلاح محافل رو شنیده باشید. مطالبی که می‌خوایم عرض بکنیم در مورد ایشون خیلی به اصطلاح ارتباطی با موضوعاتی که عرض کردم نداره. این مطالب رو احتمالاً خوندید. مطلبی که باید عرض بکنیم در مورد محمد سلامه و تأثیرگذاری او و تأثیرپذیری او از دیگران در مکتب قرائت مصری این هست که محمد سلامه یکی از اشخاص، یکی از چهره‌های تأثیرگذار در مکتب مصری هست. عرض کردیم ایشون متأثر از شیخ محمد سیفی بود. شیخ محمد سیفی قرائتی داشت که بیشتر جنبه‌های تجویدی و قرائی رو نمایش می‌داد تا جنبه‌های تلحینی و تنقیمی. قرائت شیخ محمد سلامه هم توی در واقع همین فاز بود، یعنی بیشتر فنون تجویدی، فنون قرائی و به ویژه فنون تعبیری رو به نمایش می‌گذاشت، به اضافه اینکه محوریت خیلی آشکاری روی استفاده از صدا و پرده‌های صوتی داشت و الحانی رو در واقع پدید آورد و مورد استفاده قرار داد که راهگشای قاریان دیگری شد و این قاریان راه رو برای قاریان دیگری باز کردند که همه اونها افراد مشهور در مکتب مصری شدن، هر کدوم تأثیراتی گذاشتن و در واقع مورد تقلید دیگران هم قرار گرفتن. از جمله قاریانی که از محمد سلامه تقلید کردن، شیخ محمد صدیق منشاوی و کامل یوسف البهتیمی بودن که هر کدوم اینها برای خودشون مقلدانی دارن. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم چهره محمد سلامه در مکتب مصری یک چهره تأثیرگذاری است که پس از خود آثاری رو باقی گذاشته. اگرچه خودش یک سبک مستقلی هست، ولی پس از خودش باعث راهگشایی در واقع فعالیت قاریان بعدی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها
Oh.
همونطور که خدمت شما عرض کردیم، شیخ محمد سلامه تأثیرات آشکاری در سبک قاریانی مثل محمد صدیق منشاوی و کامل یوسف البهتینی داشت و البته این دو قاری هم بر قاریان بعد از خود تأثیر داشتن. از جمله قاریانی که از منشاوی تقلید کرد صلاح شمس الدین بود که در اواخر قرن 20 میلادی در عرصه مکتب قرائت مصری شهرت داشت و باز هم قاریان دیگری مثل محمود ابوالوفا السعیدی که در بخشی از الحان خودش متأثر از منشاوی بوده، یا به عنوان مثال شیخ محمود حسین منصور که در ابتدای راه خودش مقلد کامل یوسف البهتیمی بود. تمام اینها نشون دهنده این هست که راهی که محمد سلامه باز کرد این راه ادامه دار بود و شاید هنوز هم ادامه داشته باشه، راهی که خود محمد سلامه اون رو از بزرگان پیش از خود دریافت کرده بود و اونها هم از قاریان قرن 18 و کسانی که در الحان مصری دستی داشتند در قرن 18 و 19 میلادی دریافت کرده بودند. از مهمترین ویژگی هایی که در مورد قرائت محمد سلامه گفته میشه تلاوت های ایشون بدون استفاده از میکروفون هست. به خاطر قوت صدایی که داشت احتیاج به میکروفون نداشت و حتی در زمانی که هنوز میکروفون، تکنولوژی میکروفون در کشور مصر وارد عرصه نشده بود، ایشون در رأس قله قرار داشت به خاطر این توانایی صوتیش و در همون دوره اشخاصی مثل رفعت، محمد رفعت، اگرچه در زمینه به اصطلاح سبک شاید حرف اول رو میزدن، اما هنوز به شهرت محمد سلامه در قرائت قرآن شاید نرسیده بودند. به خاطر همین به اصطلاح ضعفی که در صدای محمد رفعت گفته میشه، متخصصان معتقد هستند که صدای رفعت صدای میکروفون بود. حتی این اصطلاح رو براش به کار میبرن، میگن صوت و میکروفون یا صدایی که نیازمند به میکروفون بود به خاطر ضعفی که در این صدا وجود داشت. و خب البته این معادله برعکس شد، یعنی پس از اینکه میکروفون وارد عرصه قرائت قرآن در کشور مصر شد، رفعت در سایه سبک فاخر خودش شهرتش از شیخ محمد سلامه پیشی گرفت. نمایندگان بسیار زیاد دیگری در این دوره، منظورمون اواخر قرن 19 میلادی هست، در عرصه حضور داشتند که نام اونها عرض کردیم در برنامه‌های گذشته گفته نشده. بعضی از اونها رو میشناسیم، مثل شیخ محمد جابالله که رقیب شیخ محمد رفعت بود. داستان بسیار جالبی هم در این زمینه هست که دوستانش بهش سفارش کردند که از رقابت با رفعت دست برداره به خاطر شهرت، به خاطر محبوبیت روزافزونی که رفعت داشت به دست می آورد، و اونها احساس کردند که رقابت محمد جابالله با شیخ محمد رفعت فایده‌ای نخواهد داشت، لذا بهش پیشنهاد کردند که دست از رقابت برداره و اگر تمایل به قرائت قرآن در عرصه مکتب مصری داره به کار خودش صرفاً ادامه بده. و اتفاقاً جالب هست که ایشون اگرچه سبک بسیار خوبی داشت، قاری بسیار قوی بود، ولی این پیشنهاد رو پذیرفت و در واقع میتونیم بگیم عرصه رو تا حدی برای رفعت خالی کرد و موجب شد که شهرت بیشتری شاید آید رفعت بشه و خودش در محافلی که در گوشه و کنار برگزار میشد به قرائت قرآن میپرداخت. نکته ای که عرض کردیم خدمت شما عزیزان در مورد عدم وجود آثار از برخی قاریان اواخر قرن 19 میلادی نکته مهمی هست که مطالبی رو در بطن خودش نهفته داره. در واقع به این شکل میتونیم تحلیل بکنیم که اینها شاید در واقع قاریان پس از خود رو مشهور کردن به خاطر عدم وجود آثاری که از اونها برای ما باقی مونده باشه و ما بفهمیم بشنویم که اونها به چه شکل قرائت قرآن می کردن، صرفا باعث مشهور شدن قاریان بعد شدن. بعضی از متخصصان صاحب نظران معتقد هستن اگر صدایی از برخی قاریان پیشین باقی مونده بود، واقعا شهرت بعضی از قاریان فعلی اینقدر زیاد نبود، یعنی همه متوجه می شدن که این آثار در واقع این الهان مربوط به قبلی هاست. ولی بالاخره در سایه این موضوع باقی نماندن آثار از بعضی از قاریان پیشین، امروز ما نامهایی رو در عرصه فن تلاوت مشاهده می کنیم که بسیار درخشان هستن و خب البته مهارت اونها هم قابل انکار نیست و اینها به عنوان نمایندگانی بسیار بارز، بسیار قوی برای مکتب قرائت مصری شناخته میشن که برای همه قابل احترام هستن. از اینکه به برنامه خودتون توجه و عنایت کافی داشتید تشکر میکنم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم.
نور فی الظلمات انسی فی خلواتی يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله.